در این پروژه همکاری میکنن. با ما همراه باشید همچنان با برنامه رادیوم از رادیو جوان. بازوی پشتیبان برنامه رادیوم شما شنوندگان هستید که در طول روز در حین برنامه ما رو همراهی میکنید، به ما پیام میدید، مشارکت میکنید در سوال پیامکی و تلفنی برنامه، در صفحه اجتماعی با ما همراه هستید، تعامل دارید و بشنویم پاسخهای تلفنی شما رو که از شما سوال کردیم چطور بدون داشتن آینه، بدون داشتن دوربین عکاسی، بدون همراهی و همکاری کسی میتونید پشت سر خودتون رو ببینید.
داده به همون سوالش می‌خواستم بگم با دست کشیدن پشت سر هم از دست راست هم فعالیت تلپاتی هیپنوتیزمی یعنی شنوا بودن ذهنمون می‌تونیم فقط ببینیم.
می‌خواستم جوابی سوال رو بدم. اگه بخوایم پشت سرمون خودمون رو نگاه کنیم، فضای پشت سرمون که برمیگردیم، ولی اگه بخوایم پس گردنمون رو ببینیم، خب با دوربینای همین تلفن‌های همراه گوشی‌های همراهی که داریم ما می‌تونیم به راحتی این ورداری کنیم و پس سرمون رو نگاه کنیم.
فکر کنم از انعکاس تصویر پشت سرمون روی شیشه، یه شیشه روبرومون باشه، تصویر اون فرد بیفته روی اون شیشه، ما میتونیم تصویر پشتمون رو ببینیم.
بخواستم جواب مسابقه رو بگم. به نظر من ما بر میگردیم پشت سرمون رو نگاه میکنیم.
وقتی پشتمون به آفتاب که باشه دیگه پشت سرمون هم میتونیم ببینیم. وقتی پشتمون به آفتاب باشه سایه بیفته جلومون، پشت سرمون هم میتونیم ببینیم. سعید خراج‌زاده هستم از استان هرمزگان، شهرستان آرودان، محله سنگ‌آباد. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
یعنی من هلاک کسایی هم که میگم برمیگردین پشت سرمون رو میبینین، دوستان پس کله منظورمه، پشت سر یعنی فضای پشتمون، نه پس کله. بشنویم ماشین جواب رو که حالا میخواد پاسخ بده چرا آب و روغن با هم قاطی نمیشن.
سوال امروز ماشین جواب اینه که چرا آب و روغن نمیتونن همدیگر رو حل کنن و با همدیگه مخلوط نمیشن، و اما پاسخ آب و روغن هر دو مایع هستند، اما ترکیبات شیمیایی اونها با یکدیگر بسیار تفاوت داره. از نظر شیمیایی تمام انواع روغن‌ها زنجیره طولانی از اتم‌های کربنن که اتم‌های هیدروژن به اونها متصل هستند. روغن از هیدروکربن‌های بلند غیر قطبی تشکیل شده، بدین معنی که نیروی جاذبه ضعیفی رو تحمل می‌کنن. از طرف دیگه مولکول‌های آب دو قطبی‌اند، به این معنی که انتهای یکی از اونها بار مثبت و دیگری بار منفی داره. همچنین مولکول‌های روغن بسیار بزرگتر از مولکول‌های آبند. به طور خلاصه میشه گفت که تفاوت در ساختار مولکولی آب و روغن یکی از دلایل اصلی ترکیب نشدن اونهاست. و اما کشش سطحی یکی دیگه از عوامل مهمیه که به خاطر اون آب و روغن با هم دیگه ترکیب نمیشن. هنگامی که مولکول‌های آب گرد هم میان، شبکه‌ای از پیوندهای هیدروژنی رو تشکیل میدن که منجر به کشش سطحی بسیار بالایی میشه. هم آب و هم روغن کشش سطحی بالایی دارن که به این دلیل چسبندگی بین اونها ضعیف بوده و اونها با یکدیگر ترکیب نمیشن. حالا نکته جالب اینه که قطرات روغن به صورت یک دایره بر روی آب شناور میشن. اما چرا؟ این به دلیل کشش سطحیه. مولکول‌های روغن به یکدیگر میچسبند تا لایه الاستیک با حداقل سطح ممکن رو تشکیل بدن. به دلیل این فعل و انفعالات در مولکول‌های روغن، اونها قطرات دایره‌ای شکلی رو بر روی سطح آب تشکیل میدن. برای اینکه دو تا مایع با یکدیگر ترکیب بشن، باید پیوندهای شیمیایی که مولکول‌ها رو به یکدیگر متصل می‌کنن شکسته شده و پیوندهای جدیدی تشکیل بشه. پیوند بین مولکول‌های آب بسیار قویه، در حالی که پیوندهای میان مولکول‌های روغن بسیار ضعیفن، و به خاطر همینی که انرژی بسیار بالایی نیازه تا مولکول‌های آب و روغن رو با یکدیگر متصل کنیم. این یک توضیح برای اینه که چرا روغن با آب ترکیب نمیشه. نکته بعدی اینه که چرا روغن بر روی آب شناور بوده و به زیر اون فرو نمیره. در پاسخ بهتره بدونیم که روغن بر روی آب شناوره چون چگالی اون از چگالی آب کمتره. با این حال میشه با اضافه کردن امولیسیفایر به اونها این دو رو وادار کرد که با یکدیگر ترکیب بشن. امولیسیفایر ماده‌ای که استفاده از اون باعث ترکیب روغن و آب میشه. برای مثال نمک رو به روغن اضافه کنید تا ببینید که چطوری روغن به زیر آب فرو میره. اضافه کردن مواد شوینده هم همین اثر رو بر روی روغن داره و روغن به آسونی با آب مخلوط میشه. مولکول‌های مواد شوینده شکاف بین مولکول‌های آب و روغن رو پر کرده و اجازه میده که اونها با یکدیگر مخلوط بشن. در برنامه بعد ماشین جواب رو با یک موضوع جالب دیگه بشنوید.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium شما رادیوم را میشنوید. ra.radium
9:37 دقیقه از رادیوم رو گوش میکنید. قدرت الله حسینی از شهریه گفتن وقتی از آسانسور استفاده میکنید میتونید پشت سر اون رو ببینید. بخش دوم گفتگوی ویژه رو آغاز میکنم. خانم ملی اشاره کردی همه عجایب و اعداد و ارقام مربوط به آزمایشگاه سرن رو اشاره کردید که چی میخوان اونجا چی کار بکنن.
همیشه سوال اصلی بشر این بوده که عالم چطور شکل گرفته.
سوال من همین بوده
و اینکه فکر کنم سوال خیلی هست.
بله.
و اینکه اصلا بدن ما، کل عالم و همه اون موادی که میشناسیم، میز و صندلی، خودرویی که سوار میشیم، هوا و در واقع همه غذایی که میخوریم از چه چیزهایی تشکیل شده؟
تمام موادی که پروتون.
در واقع ما همیشه فکر میکردیم که الکترون پروتون ذرات بنیادی داخل اتم هستن، بهش میگن ذرات زیر اتمی، ولی واقعیتش اینه که چند سالیه که متوجه شدیم این شکلی نیست و ذره های بنیادی تری به اسم کوارک در دل پروتون و نوترون وجود داره که ذرات تشکیل دهنده در واقع عالمی هستش که ما میشناسیم. و نکته جالب اینه که
خود کوارک هم 6 مدل هستن.
بله 6 مدل هستن. و جالب تر این که ما تازگی فهمیدیم که، یعنی چند سالی هستش که فهمیدیم که تمام این موادی که میشناسیم و داریم طبقه بندی میکنیم فقط 5% از عالم هستش و ما در مورد 95% دیگه از چیزی نمیدونیم. و چون چیزی نمیدونیم اسم اون 95% دیگه رو میذاریم ماده و انرژی تاریک، در واقع مجهوله برای ما. بله. و ناشناخته است. برای همین در واقع میخوایم ببینیم که حالا موادی که میشناسیم که بهش به اصطلاح میگن مواد باریونی، ذرات باریونی، و در واقع ماده‌ای که نمیشناسیم یا همون انرژی که نمیشناسیم شامل ماده و انرژی تاریک، از چه ذره هایی تشکیل شدن و ماهیتشون و اسرارشون چه هستش در واقع.
یعنی مثلا کوچکتر از کوارک ها چی هستن؟ منظور اینه،
منظورمون این هستش
خود کوارک از چی تشکیل شده.
کوارک ها همینطور میخوایم کوارک ها رو بررسی بکنیم و بیشتر این که ببینیم اون ماده و انرژی تاریک در واقع ذره های تشکیل دهندش چی هستش. و این سوالایی هستش که ما در کل عالم داریم و اینکه میدونیم الان در واقع اینو میدونیم که جهان ما 13.8 میلیارد سال پیش شکل گرفته و با یه انفجار بزرگ، یا به شکل دقیق تر اگه علمی تر بخوایم بگیم، با یک تورم و انبساط شکل گرفته. میخوایم ببینیم در اون لحظات اولیه چه ذراتی وجود داشتن و ذرات چه اتفاقی براشون افتاده که دچار تورم شدن و انفجار بزرگ رو
پیشرفتی صورت گرفته. تا الان تو این آزمایش
تا الان اطلاعات زیادی در واقع در مورد اون مدل استاندارد ذرات بنیادی یا در واقع پازلی که ما از ذرات بنیادی میشناسیم، اطلاعات دقیق تری پیدا شده توی سرن و حالا آزمایشگاه فرمی که با هم دیگه همکاری میکنن. اما هنوز سوالای زیادی باقی مونده در مورد خود ماده و انرژی تاریک، در مورد پاد مواد یا پاد ماده، و در واقع ما میخوایم ببینیم که هر کدوم از اینا ذرات تشکیل دهندشون چی هستش و چه ویژگی هایی دارن این ذرات.
چرا این تونل رو دایره ای ساختن؟ چه کمکی میکنه به ما؟
به خاطر اینکه ما در واقع لازم داریم که یه میدان مغناطیسی شکل بدیم که ذرات بتونن توی این حرکت بکنن. و جالبه که ذرات باردار به لحاظ بار الکتریکی داشته باشن، وقتی توی میدان مغناطیسی قرار میگیرن حرکتشون دایره یا چرخش میشه. و نیاز داریم که
میدان.
بله همینطوره. و نیاز داریم که یه تونلی داشته باشیم که این حرکت چرخشی رو در واقع بتونیم توش ثبت بکنیم و وقتی ذرات با هم دیگه برخورد میکنن انرژی جنبشی به شدت زیادی آزاد میشه، بتونیم در واقع اون ذرات پرجرمی که در اثر برخورد این ذرات قبلی در واقع ایجاد میشه که قبل از اون وجود نداشته رو شناسایی بکنیم، با کمک آشکارسازهایی که در دل اون شتاب دهنده وجود داره بتونیم اونها رو در واقع پیدا بکنیم و ویژگی هاشون رو شناسایی بکنیم. تمام این اتفاقاتی که در موردش صحبت می‌کنیم،
چطور میشه کنترل کرد دو تا ذره رو ببریم توی آزمایشگاه؟ پس اولا طبیعتاً باعث اینا رو خلاف جهت به چرخش
دادن. دقیقاً خلاف جهت.
مثلا دو تا ذره رو، یا نه مثلا تعداد زیادی
ذرات زیادی هستن، پرتوی در واقع
شانس برخورد ایجاد شه.
شانس برخورد وجود داشته باشه. ما اینجا برای اینکه در واقع خیلی دقیق‌تر راجعش حرف بزنیم میگیم ذرات، ولی واقعیتش اینه که پرتوی از ذرات به سمت همدیگه در واقع تابیده میشن و سمت‌های مخالف به هم میرسن، برخورد میکنن و و در اثر این برخورد انرژی خیلی خیلی زیادی آزاد میشه. این انرژی آزاد شده به شکل در واقع ذرات پرجرم تبدیل میشه در واقع و خودشو نشون میده که این ذرات پرجرم در کسری از ثانیه فقط حضور دارن و وجود دارن.
خانم ملی، من یاد یک در واقع ماموریت فضایی افتادم، توضیح میدم ببینید درسته یا نه عمل کردش. یادمه که یک ماهواره‌ای رو می‌خواستن به دوردستای منظومه شمسی بفرستن برای اینکه انرژی کافی داشته باشه، اونو رهسپارش کردن ابتدا در طول مسیر بره نزدیک سیاره مشتری بشه، چند دور گردش بکنه دور سیاره مشتری، اصطلاح حالت سنگولاب ایجاد بشه و بعد پرتاب بشه بره، یعنی اونجا می‌خواستن این حالت شتابدار به خودش بگیره. این همون ایده است که در سرم داره استفاده میشه، یعنی ذرات و حرکت دایره میارن که شتاب بشه، سرعت بره بالا.
خیلی مثال خوبی زدید، تقریبا همین اتفاق داره میفته و نکتهش همین هستش که اینجا ذرات بار الکتریکی دارن و وقتی بار الکتریکی دارن، وقتی قرارشون میدیم توی میدان مغناطیسی، شروع میکنن به یه حرکت پرشتاب، یعنی در سرعت رو به افزایش دارن، سرعتشون در حال تغییر هستش و رو به زیاد شدنه و با این سرعت بسیار بالا و متغیر دارن دچار یک حرکت چرخشی میشن.
من یه جستجوی کوتاهی انجام دادم در اینترنت، رسیدم به ذره هیگز. ذره هیگز یکی از ذراتیه که توی آزمایشگاه سرن میخوان بهش برسن یا رسیدن بهش.
رسیدن بهش و در واقع سال 2012 پروفسور پیتر هیگز به خاطرش در واقع جایزه نوبل فیزیک رو دریافت کرد.
الان بنیادی‌ترین ذره که میشناسیم این ذره است.
نمیشه گفت بنیادی‌ترین ذره، که ما ذرات بنیادی زیادی میشناسیم. 61 ذره بنیادی در دل اون مدل استانداردمون وجود داره که هر کدومشون گروه‌های مختلفی دارن و خواص ویژه‌ای دارن و نمیشه گفت که در واقع حالا این بنیادیه. این یکی از ذرات خیلی مهم.
مدل استاندارد رو به ذهنتون بسپرید دوستان، در یک برنامه ویژه دیگه در رادیو ما به مدل استاندارد می‌پردازیم که این مدل استانداردی که فیزیکدان ازش صحبت می‌کنن چیه، چه چیزی رو در جهان هستی برای ما توصیف کنه. همراه ما باشید، دو دقیقه پایان برنامه مونده، جواب رو می‌خوام بگم خدمتتون. خیلی 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 باید تشکر بکنم از کسانی که در فضای مجازی صفحه رادیوم رو دنبال کردند و طی همین 40 دقیقه که تا الان از زمان برنامه گذشته بالغ بر 350 پاسخ از شما دریافت کردیم. بهنام گفته با سرعت نور پشتک میزنم، پشت سرمو میتونم ببینم. اکبر گفتن که میتونیم چشممون رو ببندیم با لمس کردن پس سرمون ببینیم. چجوری با لمس کردن ببینید؟ و دوست دیگه گفتن خب تصور میکنیم. توهیراد اینو گفتند. و آقا آرش حسینی گفتن واقعا نیاز پشت سرمون رو ببینیم، از موتوری جنس نگیریم. دوست دیگه گفتن پشت سرمون رو لمس میکنیم. خیلی ها به سرعت نور اشاره کردن که با سرعت نور حرکت میکنیم. دوستانی که به سرعت نور اشاره کردن نزدیک شدن به پاسخ، ولی من ابتدا گفتم. آهان، یکی از دوستان گفته که وقتی هیچ ابزاری قرار باشه که نداشته باشیم نمیشه. من نگفتم هیچ ابزاری، گفتم آینه و دوربین عکاسی نمیتونید داشته باشید و اشاره کردم که یه مقدار آزاد و شناور فکر بکنید، یعنی میتونید یه مقدار تخیل رو هم وارد بکنید. محاسبات فیزیکی به ما میگه که اگر شما از سیاره زمین خارج بشید، برید روی سطح یک ستاره نوترونی، یک چراغ قوه دستتون بگیرید، نورش رو بتابونید به پشت سر خودتون، یعنی به پس کلتون، این نور که میخوره پس کلتون بازتاب میشه به عقب دیگه، ولی مستقیم به عقب نمیره. ما تو فیزیک خوندیم که نور مستقیم حرکت میکنه، مستقیم به عقب نمیره. به خاطر گرانش بسیار زیاد سیاره ستاره نوترونی، این نور خم میشه، یک حرکت دایره‌ای میزنه دور ستاره نوترونی، میره از اون زیر میاد، از روبرو نورش وارد چشم شما میشه و میدونیم که شرط تشکیل تصویر اینه که پرتو نوری از یک جسم به چشم ما برسه. بنابراین وقتی اون نور خم میشه و یه دور ستاره رو میزنه وارد چشم شما میشه، میتونید پشت سرتون رو ببینید. هدف این نبود که لزوماً پاسخ درست بدید، هدف من این بود که شما با ستاره های نوترونی آشنا بشید. ستاره نوترونی یکی از سه حالت مرگ ستارگان هستن. ستاره ها وقتی میمیرن یا تبدیل به کوتوله میشن، یا تبدیل به ستاره نوترونی میشن، یا تبدیل به سیاه چاله. صفحه ما رو در فضای مجازی دنبال بکنید، نشانه ما @ra.radium هست. همین الان برید دنبال بکنید. تا فردا چهارشنبه از شما خدافظی میکنم. به اتفاق همکارانم، من احسان مهرجو هستم، سیاوش سفارنپور امروز غایب بود، شانه بلولی تهیه کنندگی برنامه به عهده داشت و آقای ثقفی عزیز که خیلی دقیق هر دفعه برنامه رادیوم رو گوش میکنن هم عهدهدار میز صدا و صدا برداری بود. سپاسگزارم و خدا نگهدار. تا فردا چهارشنبه.
Z صدای خاطره ها،
کلام کوچک دوستی،
در سکوت لحظه ها،
در جعبه جادویی رادیو جوان،
انعکاس صدای تو.
با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو جوان.
سلام شما و شنوندگان.
سلام میکنم به شما.
ترانه های درخواستی خودتون رو به 30881 پیامک بزنید و از همین شبکه موج اف ام ردیف 88 این ترانه ها رو بشنوید.
این جوان پرزش بور و جست و جو از امید و دانش و صفا، بگو با صدای شاد رادیو جوان پر بزن به او جناب آسمان.
این جوان پرزش بور و جست و جو از امید و دانش و صفا، بگو با صدای شاد رادیو جوان پر بزن به او جناب آسمان.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ شش، در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. هفت، کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده میشوید. همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان. نفس
به نام خدا و سلام. با برنامه نبض رادیو جوان، من پروین کرمی در خدمت شما هستم. شما دوستان خوب شنونده میتونید با نصب اپلیکیشن کاربردی ایران صدا به آرشیو برنامه‌های رادیو جوان و همچنین برنامه نبض رادیو جوان دسترسی پیدا بکنید و بشنوید و استفاده کنید. دوستان عزیز، امشب هم گفتگو میکنم با آقای دکتر بابک یکتاپرست، پزشک عمومی و مسئول سایت اورژانس کشور. آقای دکتر یکتاپرست سلام، وقت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر خانم کرمی. امیدوارم که تعهدتون قبول حق باشه. برای تمام شنوندگان عزیزم آرزو میکنم که ساعت خوش رو تا این لحظه داشته باشید.
سلامت و تندرست باشید. آقای دکتر یکتاپرست، چه خبر برای ما و برای امشب؟ چه مطلبی رو در نظر گرفتید؟ بفرمایید.
یه خبر ویژه دارم برای گوشی بازها.
بله.
معمولا خب گوشی بازها اخباری که میشنون بیشتر مذمت و شماتت و سرزنش هست.
متاسفانه.
یه پژوهشی که انجام شده روی یه گروه از کاربران یه مجله اینترنتی.
بله.
در انگلستان یه مجله اینترنتی به این شکل کار میکرده که در واقع افراد میمدن عکس میگرفتن این عکس رو اونجا آپلود میکردن، بقیه کاربرا عکس رو میدیدن، حالا نظراتشون رو میذاشتن یا تعامل میکردن. عکسای از طبیعت یا مثلا شرایط زندگیشون، محیط اطرافشون، این برنامه ها
بله.
نه سلفی بازی و اینها
بله.
در واقع از محیط اطراف و شرایط زندگی و ویژگی های از یه بررسی رو کاربراشون کردن و دیدن این افراد در واقع نسبت به سایر افراد جامعه از نظر آرامش روانی، تقویت ذهنی و احساس رضایت و خوشحالی درونی شرایط بهتری دارن.
بله.
بررسی بیشتری که شده در حال پرسشنامه ها نشون داده که اینکه فرد دنبال سوژه میگرده هر روز یه عکس بگیره ازش،
درسته،
باعث میشه که نسبت به محیط اطرافش مسئولتر باشه، هوشیارتر باشه. تو مسیر که داره میاد مثلا از خونش بیرون به سمت سر کارش، دنبال جذابیت ها و زیبایی های اطرافش میگرده. یعنی نگاه میکنه به دور و برش، بی‌تفاوت،
دقت میکنه،
دقت میکنه. آفرین. این دقت کردنه باعث میشه که شما وقتی داری میای ذهن درگیر این نکات مثبت یا دیدن جذابیت ها، ناخودآگاه ذهن دنبال قُر زدن، فکر کردن به گرفتاری ها و مشکلات روزمره نمیره، درگیر یه چیز خوب کردی،
سرگرم میشه در واقع.
آفرین. به یه چیز مثبت سرگرم میشه.
بله.
احساس مسئولیت بیشتری نسبت به محیط اطراف داره و همین باعث میشه که نقش اجتماعیش تقویت بشه و این حس به بقیه هم منتقل بشه، اون رو به عنوان یه آدم مسئول ببینن و بپذیرن.
بله.
همینطور اشتراک عکسش با سایر افراد به اصطلاح اون گروه، تعامل کردن با اونها، ارتباط برقرار کردن با اونها، این که شما یه چیز خوب و مثبتی داری و یه ویژگی مشترکی با یه گروه آدم دور و برت داری
بلی.
و در مورد اینها صحبت میکنی، این باعث ایجاد شور زندگی در این افراد میشه.
بله.
از اون حالت تنهایی و زندگی انفرادی خارجشون میکنه.
درسته.
مجموع این آیتم هایی که در موردش تحقیق شد نشون داد که این عوامل باعث میشه که توانمندی های این افراد برای زندگی اجتماعی، به پیدا کردن موقعیت بهتری در اجتماع بالا بره و بتونن بهتر زندگی کنن، آرامش بیشتری رو تجربه کنن و شور بیشتری برای زندگی داشته باشن. اینه که توصیه میکنم امتحانش کنید، هر روز یه عکس بگیرید و حالا حتی با دوستانتون، الزامی نداره مجله اینترنتی باشه، با دوستانتون این عکسای به اصطلاح مثبت رو از زندگی اطراف منتشر کنید. فکر میکنم حس خوبی به همتون منتقل کنید.
حتما همینطور خواهد بود، به خصوص که در این عصر و زمانه واقعا ما انسان‌ها نیاز داریم که انرژی مثبت بیشتری دریافت بکنیم و به زندگی امیدواری بیشتری داشته باشیم.
ما اینجا کادر درمان واقعا دیگه خسته شدیم، تا اینجا خدا خواست و تونستیم و هواشون رو داشتیم، از مردم هم میخوام که واقعا اونا هوای ما رو داشته باشن.
کرونا رو حتماً جدی بگیرید.
رسیدیم به بخشی که گزارش همکارمون آقای ناصر یوسفیان تهیه کردن براتون پخش بکنیم، ببینیم اصلا این گزارش شامل چه مواردی هست. بشنویم.
وجود 2000 بیماری پوست احصا شده است. در این بین 30 تا 40 مورد آنها از شیوع بالایی در کشورمان برخوردار است، به طوری که گاهی آمار اگزما در ایران بالاتر از وضعیت جهانی است. دکتر منصور نصیری کاشانی، استاد محترم دانشگاه و متخصص محترم پوست مو.
ممکنه اگزماها حاد باشن، یک زمانی بروز بکنن و بعد بهبود پیدا بکنن، شاید دیگه هم سراغ فرد نیان، اما گاهی موقع اگزماها مزمن میشن، یعنی در فواصل دوره های حاد ما بهبودی نداریم، کماکان فرد درگیره با بیماری. در این موارد به ویژه وقتی که طول میکشه، ما مشکوک میشیم که ممکنه یک واکنش آلرژیک هم در فرد اتفاق افتاده، در حالی که بیشترین اگزماها اگزماهای تحریکی هستند. اما در 20% موارد اگزماها اگزماهای آلرژیک هستند، یعنی یک ماده‌ای هم در ایجاد اگزما دخالت داشته. در این موارد شناسایی اون ماده مؤثر در بروز اگزما کمک کننده است برای بیمار.
بیماری های پوست، آلاینده ها، تغذیه، سبک زندگی، خلأهای بسیار جدی در این حوزه هستند.
تا تستی به نام پچ تست هست که موادی رو به پشت بیمار میچسبونیم، بعد از 48 ساعت باز میکنیم و نگاه میکنیم جاشون رو، ببینیم به کدوم یک از اون ماده هایی که جز حساسیت زاهای شایع جامعه هستن واکنش نشون دادن. گاهی موقع این تست مثبت میشه و به ما کمک میکنه که بگیم که چه ماده بیرونی در اگزمای ایشون دخالت داشته، و در بعضی موارد هم واقعا فرد به هیچ ماده‌ای واکنش نشون نمیده و معنی اون این است که یا اگزمای فرد یک اگزمای تحریکی هست و ماده‌ای مؤثر نیست درش، و یا اینکه یک اگزمای درونی فرده و ماده بیرونی مؤثر است. کار کردن با آب و کار کردن با شوینده ها میتونه موجب تشدید اگزما بشه. برای همین ما به همه مریض ها میگیم که خودشون رو از گرد و خاک، از آب، از شوینده ها به اصطلاح بپوشونن، دستکش نخی دست کنن، دستکش ظرفشویی برای کارهای مرطوبشون دست بکنن که کمک بکنه بهشون.
خوشبختانه بارقه های نوین علمی در رشته پوست و مو در کشور همگام با سایر کشورهای پیشرفته دنیا مشاهده می شود و رشته درماتولوژی در ایران به خوبی به جلو می رود.
دوستان خوبم، تشکر از همراهی شما. امیدوارم همیشه سلامت، همیشه سرافراز و همیشه تندرست باشید. مراقب خودتون باشید و خداحافظ.
اینجا خانی گسترده است،
جامی لبریز از رحمت،
سفره‌هایی پربرکت،
خوشه‌هایی از محبت.
در این خان گسترده هر نفس عبادت و
عبادت و هر عبادت
هست،
قبول حق،
قبول حق.
هر کجا که هستی به حوالی باران بیا،
عطر خوش استجابت در مشام شهر پیچیده،
بیا دوباره با آسمان آشتی کنیم. وعده ما هر روز ساعت 19 در قبول حق رادیو جوان.
شنونده ی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز،
صدای مخاطبان جوان ایران.
صدای مخاطبان جوان ایران،
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
تولد دیگر من است، باران رحمتت رو بر من ببارن.
همه دعوتی
سحرهای ماه مبارک رمضان،
همراه با شما
با رادیو جوان.
دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا.
خدا اجازه
من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرم.
ساعت 3:30 دقیقه صبح،
خدا اجازه
خدا اجازه من دلم.